صدایی دیگر،
صدای زنان.
مدت هاست که دیگر ابزار آزار جنسی و تجاوز قابلیت خود را به عنوان ابزاری برای تهدید و تحقیر زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده است. زنان شجاعی چون نیلوفر بیانی، سپیده قلیان، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی و آتنا دائمی از تهدید خود به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند و همین امر سبب شده تا جمهوری اسلامی نتواند از رعایت حقوق بشر در زندان‌ها، ادعایی که پیش از این بارها تکرار کرده بود، دفاع کند. در آخرین گزارش بین‌المللی، شبکه خبری CNN در گزارشی مفصل از حداقل 2 مورد مستند تجاوز جنسی علیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر پرده برداشت. تا پیش از این جمهوری اسلامی از استراتژی تاریخی استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی برای واکنش‌های ترس و وحشت و بازدارندگی استفاده می‌کرد، شیوه‌ای که در اعتراضات سال 88 توانست در ایجاد رعب و وحشت عمومی در مورد آنچه در بازداشتگاه‌ها بر جوانان می‌گذرد مؤثر باشد. در یک ماه گذشته پس از آنکه سرکوب گسترده اعتراضات در خیابان‌ها و به قتل رساندن بیش از 400 نفر نتوانست از گستردگی و حضور چشمگیر جوانان در خیابان‌ها بکاهد، بار دیگر استفاده از این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آتنا دائمی است، فعال مدنی و زندانیان سیاسی سابق که از آذر ماه سال 1393 در زندان بود و پس از 5 سال از زندان آزاد شد. آتنا تجربه بازداشت در بند 2 الف زندان اوین، بند زنان این زندان و نیز بند زنان زندان لاکان رشت را در مدت 5 سال تحمل حبسش داشته است. از او در مورد تجربه زن بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی پرسیدم.
چیزی که مهمتر از همه هست با توجه به شرایط فعلی اگر بخوام بهش اشاره بکنم این هست که کسانی که بازداشت میشن اگر که خانواده‌هاشون نسبت به وضعیتشون اطلاع رسانی بکنن، به هر حال این اطلاع رسانی شدن خودش کمک میکنه به این موضوع که بازجوهایی که داخل زندان هر بلایی میتونن سر زندانیا بیارن یه ذره محافظه‌کارتر برخورد بکنن و این مثلا باعث نشه که از گمنامی شخصی که بازداشت شده استفاده بکنن و هر بلایی که دلشون میخواد بر سرشون بیاره. من اولین توصیه ام این هستش که حتما خانواده ها نسبت به کسانی که بازداشت شدن، نسبت به عزیزانشون اسامیشون رو رسانه‌ای بکنن. و دومی مسئله نسبت به اینکه حالا خودم تجربه که داشتم توی زندان این هستش که هر بازداشتی چه زن چه مرد چنانکه به حقوقش آگاه باشه، چنانچه به قانون جمهوری اسلامی آگاه باشه و این رو به اونها نشون بده که این آگاهی رو داره، خیلی میتونه تاثیر بذاره و خیلی میتونه کمک بکنه که هم اینکه شجاعت به دست میاره زندانی خودش از اینکه خب داره از حق خودش دفاع میکنه و قوانین رو میدونه و با صدای بلند اعلام میکنه، این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اعتماد به نفس پیدا بکنه و از طرفی هم اونها متوجه میشن که با یک شخصی که حالا نمیدونه آگاه نیست و راحت میتونن هر بلای سرش بیارن طرف نیستن. و خب یه خورده این تجربه خود من بوده در زندان که میدیدم نسبت به خودم و حالا کسای دیگه که حتی تو یک پرونده با هم بودیم، خب منی که مثلا از قانون صحبت میکردم یا مثلا جزوه حقوق متهم رو مطالعه کرده بودم و میدونستم چه حق حقوقی دارم، با من برخوردش متفاوت بود با مثلا کسی که حالا نمیدونست از داد اونها میترسید یا مثلا وقتی میگفتن فلان موضوع رو بگو برای اینکه مثلا دیگه داد نزنن سرش به یک موضوع اعتراف میکرد، همین رو استفاده میکردن ازش که بخوان هی مسئله دیگر رو هم با همین شیوه به مثلا تحت فشار بذارنش.
اما آتنا، همین چند روز پیش بود که CNN گزارشی رو در مورد تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران منتشر کرد. آیا در چنین شرایطی کتاب قانون واقعا به درد زندانی میخوره؟
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجاوز بکنم و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن، خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو یعنی گفتم که نمیمونم اینجا و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدا میکردن که مثلا بعد بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم و این اتفاقی که افتاد خب این در مورد من بود و من اینطور برخورد کردم و نتیجه گرفتم.
چه نتیجه‌ای گرفتی؟
خب من نتیجه‌ای که گرفتم این بود که منو برگردوندن توی سلول. من چند روز بازجویی نرفتم و بعد اومدم گفتم موافقشون اومده میخواد باهاتون صحبت بکنه، که من رفتم اونجا اعتراض کردم، گفتم حق ندارن حتی به صورت لفظی بخوان تهدید بکنن منو، من حق سکوت دارم و از حق سکوت خودم دارم استفاده میکنم. خب این توی قانون صراحتا نوشته شده که وقتی متهم میگه حق سکوت دیگه حق نداره تحت فشار بذارینه، که اون آقا هم که اصلا من اصلا حرفم نیستش که مثلا بازجوی خوب بازجوی بد اینها همشون مثل همن، ولی چون میدونستن که من هم اسمم رسانه‌ای شده بود، خانوادم خبررسانی میکردن و میدونستن که هر چیزی که هر کاری که دارن اونجا انجام میدن قطعا بیرون منتقل خواهد شد، خب یه خورده دست و پای خودشون رو در واقع جمع میکردن و اومدن حتی اسقای که گفت نه همون موافقی که اومده بود و برگشت گفتش که نه اجازه نداشتن این کار بکنن و ما حالا این رو سعی میکنیم که درستش بکنیم، که از اون تاریخ به بعد تو بازجویی‌های همه خانم ها مثلا برای ظاهر برای حفظ ظاهر یک نفر زن مأمور زن هم مینشست که مثلا این اطمینان رو به زندانی بدن که تو تحت خطر نیستی و ما باهات کاری نداریم. خب همه اینا میتونه فرمالیته باشه، همین الان هم میتونه همین اتفاق بیفته که زن رو ببرن توی اتاق بازجویی. خب اون زن هم از مأموران خودشون هست، ما خیلی فرق بین اینها قائل نیستیم، ولی میخوام بگم کلا تجربه که خود من تو همه این موارد داشتم توی سالهایی که زندان بودم، وقتی آگاه باشی نسبت به حق و حقوقت و این رو بگی با صدای بلند، من نمیگم بهت آسیب نمیزنن ولی شاید کمک بکنه آسیب کمتری ببینی. این رو حالا تجربه من هست، یعنی اینطور من فکر میکنم که به هر حال آگاهی نسبت به حقوق و نسبت به قوانین خیلی میتونه کمک بکنه.
آتنا خیلی متاسفم به خاطر تمام تجربیاتی که تو در طول دوران 5 سال تحمل حبست در زندانهای ایران گذروندی، اما با توجه به تجربه‌ای که داشتی برای ما بگو که در صورت بازداشت یک زن درست ترین واکنشی که اون میتونه نسبت به شرایط جدیدی که در اون قرار میگیره انجام بده چه هست؟
ترس طبیعیه. من هم وقتی بازداشت شدم ترسیدم، من که وقتی حتی توی خیابون بودم اومدن سمتم، پدرم همراهم بود و اومدن جلومون رو گرفتن، من هم ترسیدم. وقتی ریختن توی خونه همه زندگیمون رو زیر رو کردن، من هم طبیعتاً میترسیدم. یا زمانی که تک و تنها وارد اون سلول ها شدم، وارد کلان اون راه رو شدم، همش مردها بودن و فقط یک مأمور زن مثلا بین 12 تا مأمور مرد حضور داشت، همه این فضاها واقعاً ترسناکه. ما اصلا منکر این نیستیم که این فضا خودش استرس ایجاد میکنه، ترس و هراس ایجاد میکنه، ولی من صحبتم این هست کلا به همه عزیزانی که الان تحت خطر هستن، اینه که ما باید به این ترس غلبه بکنیم. اگر ما به این ترس غلبه نکنیم، تجربه ثابت کرده، در طول تاریخ ثابت کرده که شما هر چقدر بیشتر سرتو بندازی پایین، اونها محکمتر میزنن توی سرت، اما وقتی سرتو بگیری بالا، اونها مجبور به عقب نشینی میشن. من تجربه‌م این بوده که ترس رو بذارم کنار، یعنی از همون لحظه های اول با وجود اینکه واقعا میترسیدم توی خودم میریختم این ترس رو، سعی میکردم بروز ندم و خیلی هم آسیب دیدم به خاطرش، اما سعی کردم اینو نشون بدم که من ترسی از شما ندارم. من درست قوانین شما رو قبول ندارم، حکومت شما رو قبول ندارم، اما شما این قوانین رو دارید میذارید برای اینکه باید اجراش بکنید و من تاکید میکنم که باید اجراش بکنید. وقتی خب این با این روحیه بخوای بری جلو، میگم هم خودت اعتماد به نفس به دست میاری، شجاعت به دست میاری، و هم اونها هستن که میفهمن که خب با یک آدم ترسو و با یک آدم ضعیف طرف نیستن که بخوان هر بلایی سرش بیارن. و هم گفتم مهمترین مسئله این هستش که خانواده نسبت به این شرایط اطلاع رسانی بکنن، چون اونها میبینن هر کسی که خب صداش کمتره، در واقع مظلومتره، گمنامتره، آسیب بیشتر بهش میزنن، چون میگن که خب به هر بلایی که سرش بیاریم هیچ کس نمیفهمه دیگه. همونطوری که توی بازجوییاشون هم از این کلمات استفاده میکنن، بیرون هیچ کس به یاد تو نیست، هیچ کس تو رو نمیشناسه، اینجا کشته ام بشی هیچ کس نمیفهمه، با همین کلمات هستش که در واقع میخوان زندانیا رو ضعیف کنن، خرد کنن و به اون کارهایی که میخوان وادار بکنن، که میخوان ازشون اعتراف بگیرن یا حالا تحت فشارهای دیگه قرار بدن. من توصیه‌ام این هست به عنوان یک زن، به عنوان کسی که این تجربه رو داشتم، من هم ترس رو تجربه کردم، توصیه‌ام این هستش که بر این ترسمون بتونیم غلبه بکنیم، که در برابر اینها این ترس ما باعث نشه که هر استفاده‌ای که میخوان بتونن از ما بکنن.
آتنا تو 2 تا بند زنان در زندان اوین و بند زنان در زندان لاکان رشت رو تجربه کردی. آیا در این مدت با زنی مواجه شدی که خودش تجربه تجاوز رو در زندان داشته باشه؟
من در مورد زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین بودم، نه اینو از کسی نشنیدم، یا حتی شاید اینطور بوده که کسی بیان نمی‌کرده. من همیشه حتی در مورد خودم میگم اون سالی که من توی انفرادی بودم، این اتفاقی که برای من مثلا نیفتاد، من نمیدونم برای سلول بغلی این اتفاق افتاده یا نه. من هیچ وقت نمیتونم در مورد همه قضاوت بکنم، من فقط در مورد تجربیات خودم حرف میزنم. اما توی زندان لاکان که بودم، خب زندانی اونجا میبردن در واقع آگاهی و بازجویی میکردن، چندین مورد رو شنیده بودم که بله مورد تجاوز قرار گرفته بودن. زندانی که مثلا در واقع به جرم قتل بازداشت شده بود، یکیشون خیلی